اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغنا قضاءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغنا قضاءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 61 از مجموعه جلسات مباحثی پیرامون وجدان. من یک متنی رو بهش برخوردم که به نظرم رسید خواندنش در این جلسه انشالله مفید هست، و یک گزارشی هم از فهرست اجمالی یک کتابی عرض می‌کنم. این هم در واقع انشالله میتواند کمک به یک نگاه جامع‌تر نسبت به رویکردی که داریم راجبش گفتگو میکنیم بشود انشالله. با توجه به اینکه برخی بزرگواران با همدیگه شروع کردن جلسات مباحثه‌ای رو از ابتدای مجموعه وجدان، شاید این توضیحاتی که من الان عرض میکنم در واقع به نحوی تکمله دیدگاهی باشد که در جلسات اول و دوم و گاهی در بین جلسات بعد این رو مطرح کردیم، و اونم آشنایی با در واقع آغاز و سیر رویکردی است که ما داریم مورد مطالعه قرار میدیم، و در میان بحث گاهی از اون به عنوان رویکرد معارف اهل بیت نام برده شده، و گاهی از اصطلاح رایج راجع به اون به عنوان مکتب تفکیک استفاده شده، با قید اینکه تفاوتی وجود دارد بین اون رویکرد تبیین شده توسط آقای محمد رضای حکیمی و در واقع رویکردی که به نظر میرسد که ما داریم تلاش میکنیم اون رو درک بکنیم. و نشان دهنده این سخن است که من پیش از این عرض کردم، به گمانم این رویکرد در واقع به جهت اتفاقات سیاسی رنگ علمیش رو سالها از دست داد، نه اینکه خود این رویکرد از فضای علمی خارج بشه، نه، بروز و ظهور این رویکرد به خاطر مسائل سیاسی و اجتماعی بسیار کمرنگ شد و بیشتر به عنوان یک رویکرد اجتماعی سیاسی نگریسته شد. اما بعد در سالهایی که گذشت بالاخره توانست به عنوان یک رویکرد علمی برای اهل علم شناخته بشه. برخی از عوام یا مغرضان یا ناآگاهان هنوز سعی میکنند که این رویکرد رو یک رویکرد سیاسی و اجتماعی معرفی بکنند. یه عده‌ای هم خب اصلا تو این مباحث حوصله تأمل و به اصطلاح فکر کردن ندارن. به هر حال ما با وجه سیاسی اجتماعی اون کاری نداریم. ضمن این که قدیم هم عرض کردیم، گفتیم به این معنا نیست که ما نظری نداریم. حالا ما منظورم بنده کمترین است، به این معنا نیست که نظری نداریم، ولی وارد اون فضا نمیشیم و ما داریم این بحث عنوان یه بحث علمی پی میگیریم. و البته هر بحث علمی هم در فضای اجتماعی سیاسی میتواند رشد بهتری داشته باشه، میتونه رو در روی برخی از مخالفتها قرار بگیره، میتواند نقدهای اجتماعی بهش بشود و امثاله. خب متنی که من باهاش برخوردم این بود، کتابی منتشر شده اخیراً، یعنی در همین سال جاری 1404 به نظرم، تحت عنوان روایت آقا. این کتاب خاطراتی است که رهبری از پدرشون در سخنرانی ها و مجامع مختلفی بیان کردن و در مقدمه این کتاب هم آمده که خلاصه بنا نبوده یک کتاب خاطره‌ای تهیه بشود، ولی به هر حال اون مجموعه‌ای که برای نشر آثار ایشون کار میکنن نشستن و این عبارات رو از جاهای مختلف جمع کردن و تبدیل به یک کتابی کرد. و اینجا منظور از آقا، حالا ظاهرن تو متن مرحوم در واقع اسد جواد خامنه ایست، پدر رهبر. حالا ممکنه انتخاب نام وجوه مختلفی داشته باشه، ولی به هر حال اون چیزی که در متن ذکر میشه اینه. صفحه 56، اگر خانم اکبرنیا یا دیگرانی به این کتاب دسترسی داشتن میتونن عکس این صفحه رو هم بگذارن، میتونن عکس این صفحه رو هم بگیرن و در گروه بگذارن، که اگر با این متنی که من در فضای مجازی به دستم رسید مغایرتی داشت اصلاح کنیم. ولی در واقع کسانی که این متن رو به اشتراک گذاشتن با نیت سوی ظاهرا نبوده، میخواستن حالا یه ذکر خاطری رو بیاورند که من هم به مناسبت برای بحث کلاس وجدان به نظرم رسید میشود استفاده کنم. من متن رو برای شما میخوانم. نوشته که آقا، یعنی مرحوم پدر، آقا فلسفی نبود اما با حرفهای مخالف فلسفه هم موافقت نداشت. من در مشهد، من یعنی رهبری، من در مشهد درس آقا میرزا جواد آقا تهرانی میرفتم. مرحوم آقا جواد آقا تهرانی کی بود؟ قبلا اشاره کردیم، از شاگردان مرحوم میرزا، ولی نه از شاگردان به اصطلاح خصوصی و ویژه به اون معنا، ولی از جزء شاگردان مرحوم میرزا حساب میشه. همدرس مرحوم آقای مروارید بودنشون. به متن برگردم. من در مشهد درس آقا میرزا جواد آقا تهرانی میرفتم. آقا جلال آشتیانی می گفت نرو. می گفتم که می خواهم بروم. می گفت پس به آقایت می گویم که تو درس میرزا جواد آقا می روی. یعنی آقا اینجوری بود و حرفهای مخالف فلسفه را خیلی قبول نداشت. البته فیلسوف هم نبود. درس آقا بزرگ رفته و این کتابها را خوانده بود و به طور طبیعی مقداری وابستگی داشت، لذا با حرفهای جریان آقا میرزا مهدی اصفهانی و به اصطلاح مکتب تفکیک مخالف بود. البته عبارت مکتب تفکیک را مرحوم آقای رضا حکیمی اصطلاح کرده و چنین عنوانی سابقه ندارد. از آن طرف من درس مرحوم آیسی هم که می رفتم آقا نمی دانست. آیسی مردی فاضل، بسیار خوشحافظه و حکیم و از رفقای قدیمی آقا بود و ایشان او را کاملا می شناخت. با این حال اگر می دانست که من به خانه آیسی می روم و از او درس می گیرم قطعا نهی می کرد، لذا من نمی گذاشتم آقا بفهمد. در واقع آقا با هر چیز غیر فقه و اصول مخالف بود، حتی مطالعه علمی متفرقه، رمان و داستان و مانند آن که دیگر هیچ. می گفت فقط فقه و اصول بخوانید. خب ما میخوام از این در بحث کلاس چه استفاده‌ای بکنیم. من متن را در گروه میگذارم. ببینید غرض من از خواندن این متن این بود که ما از گذشته رودررویی مباحث و به اصطلاح مباحثات وابستگان و علاقمندان و پیروان قرآن و روایت در مقابل فلسفه و عرفان الان صحبتی نداریم. بله کتاب‌هایی هست، مثلا مرحوم علامه حلی یک کتابی دارن اصلا جمع کردن روایات اهل بیت رو در موضوع خلاص مخالفت با مباحث فلسفی و عرفانی. این مباحث هم سابقش به زمان خود اهل بیت هم برمی گرده و گاهی در خوانش برخی از عبارات و روایات شما متذکر میشید که حضرت در واقع دارن جواب برخی از حرفهای اونها رو هم میدهن. اینو الان نمیخوام وارد اون سابقه بشم، ما با اون کاری ندارم. اما ظاهراً یک جریانی هر جاش با این جلسات قبلی که بیان کردم و شما شنیده اید، بعضی ها مجدد شنیدن یا یادداشت کردن، مغایرتی داشت به من بگید. ظاهراً یک جریانی به هر دلیلی و به هر شکلی و با هر مقدمه ای توسط میرزا مهدی اصفهانی در حوزه علمیه تشیع جان تازه میگیرد. یعنی اینجوری نیست که مرحوم میرزا یک حرفی داره میگه که در تاریخ تشیع وجود نداره، نه، ولی یک قوت تازه‌ای میگیرد. حالا این قوت تازه بر چه اساسی، چه اتفاقی افتاده، آیا مسائل معنوی، آیا عنایات خاصی پشتش بوده است نبوده است، ما الان به اونا کاری نداریم چون ما بحثمون میخوایم بحث علمی باشه. یک قوت و جانی میگیرد که این بحث در حوزه به عنوان یه بحث ویژه مورد توجه قرار میگیرد. ببینید این خاطره اگر مربوط مثلا به 20 سالگی ایشون هم باشه، ایشون متولد 1318 است، مثلا میشه سال 38، میشه سال 40، حالا دیرتر باشه زودتر باشه، ولی اصلا ادبیاتش شما نگاه کنید، جریان آقا میرزا مهدی اصفهانی به عنوان یه جریان در مشهد اون زمان شناخته شده بوده. از جمله شاگردان ایشون که درس میگفتن مرحوم حافظ جواد آقا بوده. من میدونستم که ایشون شاگردی مرحوم حافظ جواد آقا رو کرده بودن، ولی این که توی یه خلاصه متن خاطره ای از ایشون منتشر شده باشه در یک کتابی که مثلا توسط مؤسسات مرتبط با ایشون چاپ شده باشه ندیده بودم، حالا اگه جایی هم بوده من ندیده. بعد اینجا ذکر میکنن میگن مرحوم پدر ایشون کتابهایی خوانده بود و وابستگی هایی به تفکر فلسفی داشت، به تفکر به اصطلاح اونگونه داشت، که حالا ایشون میگن اینو آقای حکیمی اصطلاح کرده، که البته آقای رضای حکیمی نه، آقا محمد رضای حکیمی. خب پس ما داریم به یک رویکردی که در طول تاریخ بوده، فراز و نشیب‌هایی داشته، سیر تطوری دارد، میپردازیم که یک نفری از تقریبا معاصران، حالا برای جوانترا خیلی شاید معاصرشون حساب نشه ولی به طور عمومی معاصر حساب میشن دیگه، ایشون یه رویکردی رو وارد حوزه کرده که این رویکرد تکون داده حوزه رو، تکون داده. همینجا یک کتابی رو برای شما معرفی کنم تحت عنوان اندیشه نامه فقیه اهل بیت علیهم السلام، آیت الله میرزا مهدی اصفهانی، تحقیق مؤسسه معارف اهل بیت علیهم السلام، چاپ اینی که من به امانت گرفتم، چاپ اشراق، چاپ اول 1396. خب بعدن انشالله عکس این کتاب رو هم در گروه میگذارم. شما نگاه کنید، من دارم فهرست اجمالی این کتاب رو اشاره میکنم. کتاب 5 تا بخش داره. تو قسمت اول که مقدمه است و زندگی نامه مرحوم میرزا رو نوشته، کاری نداره. بخش اول سرفصلاشو بگم. تو بخش اول گفته روش شناسی، بخش دوم گفته معرفت شناسی، بخش سوم گفته خداشناسی، بخش چهارم پیامبر شناسی، بخش پنجم انسان شناسی. یعنی به یه عبارتی عده‌ای آمدن در این 5 بخش، حالا این ظاهراً یه جلد دیگری هم داشته باشد ولی فعلا با همین جلد الان اکتفا میکنم که مباحث مبناییه، اومدن در این 5 بخش نظریات یک فردی به نام مرحوم میرزا مهدی اصفهانی رو روش کار کردن، مقاله طوری نوشتن. من عناوین برخی از مقالات ذیل هر بخش رو برای شما میخونم. ببینید، پس هدف این است که من برای شما بزرگواران شنونده این سخن این رو تبیین کنم، هر جاشم ایراد داره، قابل پذیرشنی، غیر عقلیه، غیر منطقیه، بفرمایید، تبیین کنم که این رویکرد یک رویکرد علمیه. این فرد یک نوآور در فضای علم دین و خصوصا حوزه بوده و نظریات او نظریات یک بچه طلبه ای نبوده که کنار گذاشته بشه. یه برهه‌ای به خاطر فراز و نشیب‌های سیاسی مورد کم توجهی قرار میگیره ولی بعد انقدر قوت علمی داره که وارد میشه و به بحث گذاشته میشه. شما نگاه کنید، روش شناسی، عنوانهایی که بعضیش مقاله شده، میرزا مهدی اصفهانی و رهیافتی نو در معرفت دینی، بعدی روشمندی تعقل دینی در اندیشه های میرزا مهدی اصفهانی، حجیت ظواهر از منظر میرزا مهدی اصفهانی، معنای خارجیت معنا و موضوع له از نظر میرزا مهدی اصفهانی. بررسی اسلامیت فلسفه از منظر آیت الله میرزا مهدی اصفهانی. ببینید یعنی راجب روشمندی روی کرده مرحوم میرزا مقالات نوشتم. من بعضیش رو بر شما خوندم. تو بخش دوم معرفت شناسی، عقل از دیدگاه میرزای اصفهانی، عقل و علم از منظر میرزا مهدی اصفهانی، نسبت عقل و شرع از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی، ایرادات عقلی میرزای اصفهانی به بحث قیاس، عالم شدن انسان به سبب نور علم، مبانی حجیت قرآن کریم در نظر مرحوم میرزا مهدی اصفهانی. ببینید تو معرفت شناسی مقالات نوشتن آقا این فرد یک رویکرد معرفتی داره، نه تنها روش مشخصی پیگیری میکنه بلکه یک مبانی معرفتی داره. در بحث خداشناسی نحوه اطلاق وجود بر خدا و خلق در اندیشه میرزا مهدی اصفهانی، پاره ای از تعلیقات آیت الله میرزا مهدی اصفهانی بر احادیث اصول کافی در بحث خداشناسیش، ایمان از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی، مفهوم عام بدا در مکتب اهل بیت علیهم السلام، در بحث پیامبرشناسی نبوت از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی، اعجاز و تحدی قرآن از نظر آیت الله میرزا مهدی اصفهانی، در بحث انسان شناسی نفس و روح از نظر میرزا مهدی اصفهانی، مبانی اخلاق از دیدگاه معارف اهل بیت. پس ببینید اگر این بحث به عنوان یک بحث علمی مورد توجه قرار نگیرد به نظر میرسه یه ظلم به یک بحث علمیه و این مظلومیت علم است. یه رویکردی مطرح شده و انقدر قوت داشته، این آجلال آشتیانی از بزرگان خلاصه فلسفه بوده است، در این خاطره که خواندی میگه نرو تحت تأثیر دیدگاه های نقد فلسفه قرار میگیری، اگه بری من به پدرت میگم مثلا. یعنی اون زمان کسی که یه جایگاهی در بحث فلسفی داشته در مقابل کسی که داره فلسفه رو نقد میکنه، مرحوم حافظ جواد آقا کتاب های مختلفی دارن، تو کتاب هاشون یکیش هست عارف و فیلسوف چه میگوین، عارف و صوفی چه میگوین، که بخشای از اونو من در فکر کنم جلسات توحیدی اشاره کردم، خوندیم و روش رو بحث کردیم، حالا نمیدونم جزو اونایی که ضبط شده یا نه. اون زمان شاگردان دیدگاه فلسفه و شاگردان این رویکرد دوباره جان گرفته و جان دوباره گرفته در حوزه زورآزمایی علمی میکردن. البته یه جمله هم اینجا بگیم خوبه، به هر حال یکی از شاید پایه‌ای ترین مشکلاتی که در واقع جلوه سیاسی اجتماعی میدهد به این رویکرد یا دیگران را به این رویکرد میاندازد این است که بزرگانی که در مناسب حکومتی بودند و در جایگاه های تصمیم گیری بودند، اینا تعلق خاطر گاهی کم، گاهی شدید، گاهی شیفتگی به موضوع فلسفی و عرفانی داشتند. خب به لحاظ علمی اگر نخواهند انصاف رو رعایت بکنند و دنیای علم رو منزه از بعضی از بحث های اجتماعی و جریان شناسی های اجتماعی قرار بدن، خب رویکردهایی رو که اونها رو نقد میکنه یا اندیشه هاشون رو نقد میکنه کنار میزنن یا متهم میکنن یا هرچی. اگر بخوان انصاف علمی به خرج بدن، خب باید اجازه بدن که علوم و دانش ها با همدیگه تضاربی داشته باشه و رشد کنه جامعه. ولی به هر حال اگر به هر دلیلی این به اصطلاح جلوه پیدا شده، الان ما بدون هیچ نوع تعلق خاطر متعصبانه ای به افراد که بارها منو گفتیم، هیچ کدام از طرفین از افراد خلاصه مدعی راه و تبیین موضوع معصوم نیستن. ما هم داریم جستجوگری میکنیم، خب گاهی بر میخوریم با یه عباراتی، با یه فرمایشاتی که این عبارات و فرمایشات قابل نقده، صحبت میکنیم. خود بنده به عنوان یک تلاشگر و یک جستجوگر بارها عرض کردم، گفتم اگر نقدیه، اشکالیه، ایرادیه بفرمایید. ولی اینی که در این مجموع جلسات من سعی کردم تبیین بکنم، حقیقتش خودم از جایی نیاموختم که اینجوری بحث را به عنوان یک رویکرد علمی مورد توجه قرار بدیم. لااقل نوع ارائه و ورودم به این یک انتخاب یا یک طراحی شخصیه که آقا ما حالا که میخوایم بحث رو بخونیم چیکار کنیم نسبتش رو با نسبت علوم و اجتماعیات، و این رویکرد رو من با همین نظر تعقیب میکنم. میگم اگر دوچار آسیب‌هایی شده است، ما الان به اون آسیب‌ها مقصر کیه، تقصیر با کیه، اصلا کسی تقصیر داره یا نداره، از رو جهل بوده، از رو علم بوده، ما یک رویکرد علمی بوده، ولی انقدر قوت داشته که با وجود همه این مشکلاتی که در نظام اجتماعی پیدا کرده تونسته هنوز حرف بزنه. یعنی سال 1396 به عنوان یک کتاب یه تعدادی از مقالاتش رو جمع کردن. حالا اگه یه بچه طلبه اومد گفتش که بله مثلا مرحوم میرزا عقل رو قبول نداره، پیروان مرحوم میرزا عقل رو قبول نداره، خب حالا دیگه باید بیاد این مقالات رو بخونه دیگه، ببینه جایگاه عقل کجاست. که عرض کردم یکی از اتهامات که به این روی کرد میزن عقل اصلا. اگه کسی گفت نه بابا اینا روش نداره، اینا همون مثلا مسیر فلان رو میدن، خب باید بیاد ببینه این روش شناسی رو. ضمن این که واقعا اگر یه جایی سخنش از روی به اصطلاح منطق بود، ما که اصرار نداریم بگیم که آقا این حرف درسته یا اون حرف درسته. ما جستجوگر علمیم، علاقمنده به فهمیم، علاقمنده به پیدا کردن راهیم، به تعبیری علاقمنده به دریافت مباحث معرفتی نیکو هستیم. الا برای ما چه فرقی میکنه که آقای الف راست بگه آقای ب راست بگه؟ هر کسی در مسیر ثواب است و در مسیر خیر است، عاقبت به خیر میشه. هر کی هم تو مسیر ثواب نباشه، خودش میدونه و خدای خودش. پس من در این ابتدای جلسه 61 به گمان خودم باز یه مقداری به اصطلاح بین اون کاشی‌هایی که قبلا قرار داده بودیم در فهم عمومی نسبت به این رویکرد، یه خورده دوغاب الان ما ریختیم روی این کاشی‌هایی که کنار هم گذاشته بودیم، برای اینکه باز این قالب را تو ذهن بزرگواران شکل بدیم و خود شما هم اگر خواستید جایی بحثی بکنید از این مطالب میتوانید استفاده بکنید و این رویکرد رو اگه پسندیدین. من برای بعضی از دوستانمون هم که اهل فاز هستن گاهی برخی از این فایل های صوتی رو یه وقت فرستادم، گفتم آقا هر جاش غلطه یا مثلا بشنوید ببینید نظرتون چیه، اشتباه میگم، نقدی دارین. بعضیا لطف میکنن نظراتی میدن، بعضیا حالا تشویق میکنن، بعضی هم خب فرصت نمیکنن که بشنون. به هر حال این یه دوغابی بود برای کاشیکاری قبلیم. تا اینجا اگر فرمایشی، ابهامی، اعتراضی، تکمله‌ای در ارتباط با این توضیحات هست بفرمایید. خانم مومن، با توجه به اینکه شما یه جلسه مباحثه‌ای داشتین و اون جلسات اولیه رو تشریف نداشتین، الان با این توضیحات من اون قالبه خود شکلش بهتر شد یا نه هنوز جای ابهام داره؟
من صفت جلساتی من گوش داده بودم و اون روشن بود. ممنون از توضیحاتتون و بعدم به اطلاعات بیشتری دارم.
بله نه میخواستم هم گفتم تعبیر دوغابی ریختیم دیگه که یه خود اون بسیار. خانم اکبرنیا توضیحات من اگر ایرادی داره بفرمایید، یا اگر این رویکرد نقدی داره، این مدلی که دارم خودم میگم ها.
نه موردی نیست استفاده کردیم.
بسیار خب الحمدلله رب العالم. پس بریم سراغ
استاد. بله. منم یه مطلبی سرچ میکردم پیدا کردم از خاطرات چیز پدر مادری آقای رهبری،
خب
اگه درست گفته باشم، که ایشون هم خواب میبینن آقای میرزا مهدی اصفهانی رو که با یک شخصی گلاویز میشن و ایشون مثلا در دهان او چیزی میریزن، یک همچین خواب توی خواب میبینه و که از دهانش میاد بیرون، همش رو نمیتونه بخوره. بعد دیگه این که میرزا مهدی اصفهانی میگه که یک نامه ای از امام زمان در تشرفی که داره به دستشون میرسه که نوشته بود که حالا دنبال اون متن عربی بودم تو ذهنم نمونده که مثلا اینو نوشته بودن اون روز که من اینو تعریف میکردم که امام یادتون هست اون مطلب
طلب المعارف که نه اون تعبیری که مد نظرتونه طلب المعارف من غیر طریق ما مسابقا لانکار ما.
بله بله درست.
حالا ببینید من الان این خاطری که میگین حضور ذهن ندارم، اگر دیدید جایی مکتوبه، حالا فارغ از این که قابل سرچ باشه، من این کتاب خودم تعقیب کردم که ببینم پی دی افشو میتونم پیدا کنم تو فضای مجازی، نبود که من این متن رو بیاورم. ولی فارغ از این که اون متن رو اگر یه جایی پیدا کردین، یه مکتوب در کتابی بود که قابل استناد بود برای ما لطف بکنید، من یه تفاوتی در عرضم با ذکر این فرمایش شما داشت. این اتفاقا خوبه که اینو توجه کنید. ببینید یه نفری به هر دلیلی میخواهد تشرف یا تشرفات را نقد کنه، یا در مقابل میاد یه تشرف دیگری را نقل میکنه، حالا یا ساختگی یا واقعی، و از اون میخواد نتیجه بگیره که اگه شما میخواد بر مبنای تشرف بری جلو، ما میخواد بر مبنای تشرف بریم جلو. اتفاقا من اصلا در شاید هیچ وقت در بحثایی که با این رویکرد داریم طرح می‌کنیم، اشاره به تشرف بزرگواری که داریم مثلا مطلبی ازش نقل می‌کنیم نکردم. هیچ جا من نمی‌گویم، تلاشم می‌کنم نگم و تلاشم می‌کنم در خود این مباحث هم این رو با همکلاسی‌هایم مثل شما بزرگواران که لطف می‌کنید و با ما همکلاس می‌شوید عرض کنم که ببینید ما بر مبنای اینکه کسی بگوید من مشرف شده ام یا مشرف نشده ام راجع مباحث او سخن نمیگیم. اصلا به همین دلیل من میگم ببینید این یه رویکرد علمیه، ما ورود میکنیم، یه جاش درست به نظر میسه، یه جاش قابل نقده، یه جاش قابل رده، هرچی ما بحث علمی میکنیم. اگر مرحوم میرزا مهدی اصفهانی تشرفی هم داشته است، خوشا به حالش و خوشا به حال به اصطلاح او لحظات و او کلماتی که از وجود نازنین حضرت شنیده است، ولی ما بر مبنای این که کسی را بگویند مشرف شده یا مشرف نشده بحث نمی کنیم. ممکنه کسانی بر این مبنا بحث کنند، ممکنه کسی بگوید که آقای الف مشرف شده، آقای ب تیل عرض داشته، آقای جیم مثلا یه نمازشو نجف میخونده، یه نمازشو مشهد میخونده، یه نمازشو قوم میخونده، پس هر چی میگه درسته. ما یه همچین رو کردی را نداریم، به دستور خود اهل بیت هم نداریم، به دستور خود اهل بیت ما چنین رو کردی را نداریم. روایتش هم برای شما قبلا گفتم، الحمدلله اینجا روایت دم دستم هست که مجدد یادآوری بکنم که ایاک ان تنسب رجلا دون الحجه، بپرهیز از این که یک غیر معصوم را در جایگاهی قرار بدی. فتصدقه فی کل ما قال، و بگی هر چی میگه درست میگه، هر چی میگه درست میگه. من حتی برای مفهوم شدن این عبارات گاهی یه گل به خودی زدم، مثلا میگم آقا اگر یه روزی خدای نکرده خردمند یه حرفی زد در مسیر روایت و فرمایشات اهل بیت نبود، شما نگید آقا ما مثلا 5 ساله 10 ساله 20 ساله آشناییم، نه بابا این آدم چیزی نیست، اگر با روایت نمیخوند اعتراض کنید و نپذیرید، و نپذیرید. در شاگردی و معلمی همینو باید به بچه ها و دانش آموزان آدم یاد بده، نه اینکه بچه هر چی بگه بگیم خب اینجاش با حرف معلم نمیسازه، نه خب یه جای معلمش تو ممکنه بکنه. ایاکه انتسب رجلا دون الحجه، میخواد این نسب بر اساس این باشه که گفته میشود که تشرفی داشته، میخواد این نسب بر مبنای این باشه که کیک براش خواب دیده، یا این نسب بر مبنای این باشد که اینجور به دنیا اومده یا اونجور در فلان روز به دنیا اومده. اینا برای کسی اعتبار اسمت نمی آورد، اسمت خاص 14 معصوم. فتصدقه فی کل ما قال، هر چی گفت بگیم دیگه مرحوم میرزا گفته، هر چی گفت بگیم مرحوم آقای فلانی گفته، هر چی گفت بگیم، نه اینجوری نیست. خیلی خوب شد که اینو گفتید که من در واقع به تکمله صحبتم اینو عرض کنم و این تفاوت رو بیان کنم. گاهی پای منبری، گاهی در یک کتابی یه جوری روی کرد تبیین میشه که انگار افراد به خاطر ارادت یا سرسپردگی دارن از یه بحثی میگن. ما لااقل تلاشمون این بوده، بارها هم درخواست کردیم، مخاطبان هم اهل مطالعه و فهمن، آقا اگه ما جایی شدید بی جهت داریم میگیم، داریم از روی تعصب نسبت به فردی غیر معصوم میگیم، اشاره کنیم. این یه تفاوت ظریفی داره، این که یه نفری مثلا نقل کنه که مثلا آقای فلانی بله تیل عرض داشت، در همین سفری که ما بودیم تو یکی از این مباکب یه تعدادی از علما بودن داشتن خاطرات همینجوری تعریف میکردن از کیاک و کیاک و بله گو بیا فلان جا من میبرم اونجا بیا. من هیچ کدومو نقض نکردم، شنیدم، ولی هیچ کدام اینها رو اعتبار علمی گوینده سخنانی که بعدن فلان حرف رو میزنه قرار نمیدیم. انشالله که اینی که میگین صحیح بوده، بسیار خوب، خوش به حالش، الحمدلله یه مقاماتی پیدا کرده، خدا بهش همچین لطفی کرده. ولی ایاکه ان تنسب رجلا دون الحجه، بفرمایید میخواستین چیزی بگید.
اتفاقا یکی از نکته‌هایی که تو اون مباحثه تاکید داشتم، مثلا گفتم اینو استاد خیلی حساسیت دارن روش، اینو بولد کنی و توی صحبتامون در مناظره با دیگران به کار ببریم، و یک کلمه کلیدی هست اینه که ما بلندگو یا مدافع دعوت کننده به فرد خاصی نیستیم، و این جمله‌ای هست که استاد همیشه تاکید دارن براش.
احسنت به شما. ما فقط در خانه اهل بیت علیهم السلام و 14 معصوم اگر خدا بهمون توفیق بدهد که بمانیم، اگر خدا دستمون رو بگیره ما این لیاقت رو پیدا بکنیم که در خدمت این 14 نور پاک در این دنیا و در عالم بعد باشیم. خیلی ممنون. بله بفرم.
اتفاقا من این خاطره که خانم نوروزی جان گفتن و من تو کتاب احیاگر حوزه خراسان پیدا کردم.
بله.
اینجا این خوابو تعریف کردن.
بله.
حالا گفتم اگر لازمه من حکسشو بذارم تو گروه، ولی من خودم برم سوال بود، چون این جمله‌ای که آقای میرزا مهدی گفتن که من طلب المعارف من غیران و اهل بیت مسابقون به این کارمون، اینجا توی شرایط فکر اون رو بیادم بوده توی شرایط دودلی بودن که چرا دیراه درسته مثلا گیرودار فلسفه و عرفان و اینا بودن. بعد که این مطلب رو میبینن، حالا مدل های مختلف گفته شده، امام زمان رو میبینن به لباسشون وصف بوده و یه نامه بهشون دادن. بعد خب از این خیلی برداشت میشه کرد، ولی ایشون گفتن که پس حالا که مثلا امام زمان نظرشون اینه، فلسفه رده. این نمیدونم، من وقتی این دوتا رو با هم پیدا نکردم.
خب ببینید،
اون فاطره نمسکا است که آقای میرزا مهدی اصفهانی خودش در فلسفه و همینطور در عرفان اون مدارج بالا رو طی کرده بود در حوزه نجف. بعد یه بار یه مدتی برخورد میکنه که این مبانی با آیات و روایات یه جاهایش همخونی نداره و دکتر شک و شبهه میشه و میره تو مسجد سهله، اونجا خیلی متوسل میشه به امام زمان، میگن که هیچ مثلا اون زمین مسجد سهله جایش نبود که از اشک میرزا مهدی اصفهانی آلوده نشده باشه، که از بس تضرع داشت و از امام زمان کمک میخواست. اینو نوشته که بعد این نامه دستش میرسه که فالمعارف من غیر طریق بنا اهل بیت مسابقه لانکارن.
خانم اکبر نیا ببینید، اون قسمتی که مورد سوال شماست من اینگونه پاسخ بدم که پس اولا اصل بحث ما روشن شد که ما به جهت این که کسی مشرف شده یا مشرف نشده از رویکرد علمی تحقیقی تعمق در روایات و حرفهایی که غیر روایی است در واقع استفاده نمی کنیم. ما به اون دلیل نیست که این رویکرد را پی می گیریم یا راجعش مطالعه می کنیم. اما سوال شما الان برمی گرده به این که آقا نقل کرده اند، من تعبیر شما رو به کار می‌برم، که بزرگواری، اصلا شما الان به معنی میرزا کاری نداشته باشید، بزرگواری که در تحیر بوده بهش پیامی رسیده که اگر از طریق غیر ما اهل بیت بخوای کسب علم بکنی، مانند آن است که ما رو منکر شده باشه. اون آدم فهمیده بوده که بین روایات و آیات مبارکات قرآن با مباحث فلسفی و عرفانی تفاوتی وجود داره. حیرتش کجا بوده؟ حیرتش همین جایی بوده که خب پس کدوم رو باید رفت؟ اونجا ادعای تعقل می شود و حوزه شیعه مثلا بهش توجه یا بهایی می دهد، اینجا حوزه بهش کم توجهی میکنه و مبنا رو اون طرف قرار میده، در حالی که اینا اسمش روایت اهل بیت. کدومو باید رفت؟ اگر چنین تشرفی حاصل شده باشد به او فهموندن که باید بری سراغ قرآن روایت. پس اون تقابل اینجاست، نه که بگیم چون بهش گفتن این جمله رو این فکر کرده مثلا فلسفه غلطه. نه، ایشون خودش اهل فلسفه بوده، شاگردش هم که مرحوم آقای حلبی بوده و برخی دیگر از شاگردان ایشون، اینا مستادای فلسفه بودن. چه می شود که بعد نقاد می شوند و چه می شود که یک روی کردی جان می گیرد در حوزه؟ به خاطر اینکه اینا می فهمیدن اونجا چه خبره و با روایات یه تعارضی داره. پس پاسخ به سوال شما اینه که این فرد چون در بین مباحث فلسفی عرفانی و روایی در چالش بوده، در ابهام بوده، در اون نقطه چنین راهنمایی می شود. حالا جمله بعدی که من قبلا گفتم، اگر تازه فایل های جلسات رو شنیده باشن بعضیا، این رو در واقع بهش توجه دارن که ما گفتیم آقا اصلا فرض کنید این تعبیر از وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه صادر نشده، اصلا یه همچین تشرفی نبوده باشه. خب ما این مفهومو در روایات دیگر که داریم، تحف العقول، اگر خود کتاب احیاگر حوزه خراسان رو بهش اشاره کردید که دارید، صفحه 35، اگر خلاصشو دارید، نمیدونم حالا تون خلاصه کجاست، حضرت فرمودن یا کمی لا تأخذ الا عنا تکن من، ای کمی، ترجمه ای که مرحوم محمد رضای حکیمی زیلش آورده، ای کمی یک حرف از دیگران وارد ذهن خود نکن تا در بست از ما و در جمع ما باشی. و معارفت معارف ما باشد و دیدگاه شناختیت دیدگاه شناختی ما باشد، وگرنه پیوند روحیت از ما می گسلد. که در جلسه اخیر زندگی با امام السلام الله علیه به این بحث اشاره کردیم، در اواخر جلسه به اون پیوندهای دنیوی و اخروی اشاره کردیم. جلسه چند می شد؟ فکر کنم 272 باشه. یا روایت دیگر در همین کتاب احیاگر حوزه خراسان آمده، صفحه 37، به نقل از کتاب بسیار مورد توجه و معتبر جناب شیخ صدوق صفات الشیعه، کذب من زعم انه من شیعتنا، دروغ میگه هر کس فکر میکنه که از شیعیان ماست، و هو متمسک به عروت غیرنا، ولی متمسک به دیدگاه ابن عربیه، ولی متمسک به دیدگاه فرض بفرمایید افلاطونه، ولی متمسک به دیدگاه ابن سیناست، ولی متمسک به دیدگاه آیت الله فلانه یا آج خانم فلانه. اینجا نشون میده که تمسک به اهل بیت علیهم السلام تفاوتی با تمسک به دیگران داره، ولی نمیفرمودن که فرج اوفیها الی روات حدیثنا. در عصر غیبت فرمودن به راویان حدیث ما مراجعه کنید، یعنی خود اون راوی اعتبارش به این است که ناقل روایت باشه، نگفتد برید سراغ هر کسی که سخنی گفت. اینکه این در مقابل آن قرار میگیره، حتما یه تفاوتی داره دیگه، که ما داریم گاهی با هم تفاوتاشو با هم بررسی میکنیم، ولی جاش تو این جلسه وجدان نیستا. من الان مشخصات اون کتابی هم که ما مرحوم علامه هلیه براتون بخونم. اصل این رساله اسمش هست رسالت الاثنا عشریه فی الرد علی الصوفیه، مرحوم شیخ الرامل، ترجمه شده ی آقای عباس جلالی، نقدی جامع بر تصوف، انتشارات انصاریان، این نسخه‌ای که من دارم، انتشارات انصاریان، بله سال چاپشم 1383. ببینید ایشون اومده، شیخور آمده روایاتی که در این باره هست و جمع کرده. خب باب اول بطلان و نکوهش صوفیگری، باب دوم بطلان مسلک تصوف، باب سوم خط بطلان بر اعتقاد به حلول و اتحاد و وحدت وجود. باب چهارم بطلان کشف. باب پنجم حصول کشف و اسقاط تکلیف. باب ششم چله نشینی و روایات دیگری که در این موضوع بیان شده. بعد وقت باب دوازدهم شما نگاه کنید، عدم جواز دوستی با دشمنان خدا. بعد اینجا اومده اسامی عده‌ای را آورده که اینها در روایات و بر اساس روایات اینها خلاصه در فهرست دشمنان خدا قرار گرفتن. سفیان مشهور به سوری، حالا اینجا فتح گذاشته سوری نوشته، بایزید بسطامی، حسن بصری. ما یه بخشی از این روایات این رو توی جلسات امامتی برای بزرگواران می‌خواندیم و خیلی جالب که مرحوم شیخ الرعاملی اومده یک کتاب نوشته زمانی که در واقع مرحوم میرزا مهدی اصفهانی اصلا به دنیا نیامده بوده. این یک سابقه ای داره، یا اون کتابی که چند سال پیش منتشر شد که به اصطلاح تاریخ تصوف است، تو این زمینه خیلی کتابا نوشته شده. چند سال پیش کتاب دو جلدی هم نوشته شد، خب مطالب قبلی ها رو جمع کرد، یه چیزایی هم برش افزود، که این دیدگاه ها در طول تاریخ چجوری به نقطه ای رسیدی که الان متاسفانه، یا بهتر بگیم حالا الان نه، ولی مثلا تا 30 سال پیش 40 سال پیش حوزه شیعه در ایران بر مبنای فلسفه و عرفان پیش میرن. شاگردای 30 سال پیش حوزه تعلق خاطر ویژه به عارفان و صوفیان پیدا میکردن. الان شاید در 10-15 سال اخیر تربیت‌ها یه خورده بر اساس قرآن روایتی بیشتر شده، اونم نه در همه حوزه‌ها. بله خانم مؤمن بفرمایید.
دقیقا همین رو میخواستم بگم، اگر مکتب معارف انقدر بولد بود چیز عجیبی نبود، ولی برعکسش این که مکتب فلاسفه توی حوزه های شیعه تدریس شده خیلی عجیبه با وجود این همه تاکیدات.
اگر
یه دار اختلاف داره.
ببینید اگر یه زمان حوصله اش رو داشتید خواندن برخی از این کتاب ها اصلا نگاه ما رو به اتفاقاتی که افتاده و میفته تغییر میده. اتفاقا من این سوال شما رو نمیخوام جایگاه ولایت اهل بیت علیهم السلام رو با چیز دیگری مقایسه کنم، گرچه اینجا هم گاهی مقایسه بحث توحید و شرک و کفر میشود، ولی ببینید این سوال شما مثل اینه که بگید آقا اگر در ایام شهادت پیغمبر به طور طبیعی مردم می آمدن در خانه امیرالمومنین چیز عجیبی نبود، این که با این همه تأکیدات و با اون 120 هزار شاهد و اون همه بیعت رفتن در خانه غیر امیرالمومنین عجیبه. فرمایش شما هم همینه، یعنی آقا اگر به طور طبیعی حوزه قرآن میخواند، روایت میخواند و به منبع اصلی مراجعه میکرد، چیز عجیبی نبود. چه اتفاقی افتاده؟ بعضی از جوابهاشو ایشالله اگر تو عالم برزخ خدمت شما در به اصطلاح بادی و سلام رسیدیم، اونجا ممکنه بعضیشو بتونم خدمتون عرض کنم، چون تازه بادی السلام رو از توش عبور کردیم. خلاصه اونجا با یه سری از درگذشتگانی که انشالله اونجا باشن گفتگو میکردیم، حالا به نظر رسید شما رو ارجاع بدم به اونجا. و چه خصومت هایی از روی تعصب نسبت به افکار فلسفی و خصوصا افکار عرفانی نسبت به مدافعان حریم روایات ابراز شد در طول تاریخ. ما برای کسی تعیین تکلیف بهشت و جهنم نمی کنیم. ما باید در این عرصه، در این کوتاه زمانی که فرصت داریم، خودمون مراقب باشیم، راه درست، منطق درست، سخن درست رو انتخاب بکنیم و انشالله بر اون مبنا بریم جلو. و راه تقرب به حجت خدا هم داشتن معرفت صحیح و افزودن بر اون معرفت. اما واقعا اگر بر اساس اون روایت اعرف الحق تعرف اهله پیش بریم، بعد یه چیزایی رو بخوانیم، بعد یه جاهایی آدم احساس میکنه که بابا چه خبره، آخه چرا مردم اینجوری مسیر رو میرن، چرا آخه حوزه اونجوریه، چرا این عالم اینجوری میگه، یه جوری جوش میخوره که دیگران میگه آقا این حالا چیزی نگفت، حالا یه چیزی گفت مثلا در موضوع توحید. بعد خانم علایی اگر سخنمون ایرادی داره بفرمایید، تصحیح کنید.
استفاده میکنم آقای دکتر، اختیار داریم.
بریم سراغ کتاب وجدان. خانم منهاج برام میخونیم شما؟
سلام علیکم.
سلام علیکم،
روزتون بخیر، زیارتتون قبول،
سلامت باشین، ممنون از
وقتتون، انشالله که مکرر روزتون بشه انشالله.
آمین برای شما هم انشالله.
و سلام خدمت همه دوستان، انشالله که زیارتشون از دور و نزدیک انشالله قبول بشه
انشالله.
بله اگر که انشالله بتونم درست بخونم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. گره زدن عقاید شیعه با نگاه تاریخی. در حال حاضر از دیدگاه تاریخی نیز بر عقاید شیعی هجمه می آورد. یعنی نگاه تاریخی و گره زدن آن با عقاید که از مطالعات بسیار لذت بخش است، نظریات جدیدی پدید می آورد. می توان پاسخهای اعتراضات رسمی به عقاید شیعه را که از کتاب فضل ابن شازان شروع شده تا متکلمان و محدثانی که در کیان شیعی از عقاید شیعه دفاع کردند، اعتراضات کلاسیک و سنتی نامید. اما امروزه اشکالاتی بر مبنای مطالعات جدید شکل گرفته است که البته اجزای آن از اعتراضات سنتی بیرون است. وظیفه کسی که به این اعتراضات پاسخ می دهد در قدم نخست این است که این اعتراض را به اجزایش تحلیل کند. این کار نیازمند مطالعات کافی پیرامون آن روش های جدید خصوصا در بحث تاریخ است. در غیر این صورت همواره ذهنش بر مبنای بیانات متکلمان و محدثان سنتی خواهد بود که در این صورت پاسخگویی به این اشکالات دشوار خواهد شد. یکی خب. از مباحثی که میتواند
اینجا را تا این تیکه رو الان نکته‌ای که میخواست بیان بکنه چی بود؟ میخواست بگه اگر میخوایم بر بعضی از اشکالاتی که گرفته میشود بر عقاید شیعی تفوق پیدا بکنیم، غیر از اون مطالعات و دانشی که باید داشته باشیم، باید بتونیم اعتراضات را با روش‌های جدید هم مورد تحلیل قرار بدیم. اینجا یه جمله خوبه که شما کنار این یادداشت داشته باشید، اونم اهمیت جریان شناسی هاست، که اینجا از این تعبیر دیگر استفاده کرده، گفته در بحث تاریخ. اینو من با یه تعبیر دیگری برای شما عرض می‌کنم. ببینید، جریان شناسی کمک بسیار مهمی در تحلیل شبهات، اعتراضات، نقدها و امثال اینا. یعنی شما گاهی اوقات یک اتفاقی مثلا در سال 65 افتاده، شما نمیدونید این اتفاق برای چی حاصل شده، اما وقتی میری جریان رو میخوانی، تفحص میکنی، مباحث تاریخیش رو بررسی میکنی، میفهمید که این جریان ریشه در کجا داره. مثلا نقش حزب توده و دیدگاه‌های کمونیستی در اتفاقات اقتصادی فرهنگی 40-50 سال اخیر ایران. اینی که من عرض میکنم ممکنه 10 جلد کتاب باشه، من فقط عنوانشو گفتم. و کسی بتواند این خط رو پیدا کنه، حتی با پیدا کردن آدمهاش، چه میشود که با وجود مثلا اتفاقات مبنایی که در یک سیستمی میفته، 2 نفر همیشه تو این سیستم هستن، همه متهم به مشکل اقتصادی، اخلاقی و چی میشه، این 2 تا تو این سیستم میمونن. چه جوریه اینا واقعا اینقدر پاکن؟ بعد شما تعقیب میکنید نه، از اون مثلا بهایی های خیلی دو آتشم بوده. چیه این توی سیستم تکون نمیخوره؟ جریان شناسیه. نمیخواد بگه شما اگر سوالی براتون طرح شد یا سوالی رو به شما گفتن به اون سوال توجه نکن، ولی میخواد بگه ببین مطالعات تاریخی مربوط به بعضی از اتفاقات و به اصطلاحی که الان گفتم جریان شناسی بعضی از اتفاقات در تحلیل شما، در ارزیابی بعضی جملات افراد، در ارزیابی اینکه چرا چنین تصمیم گرفته شد، چرا چنین اتفاق فرهنگی در جامعه افتاد، چرا این آدم شد مثلا وزیر فرهنگ، چرا اون آدم رأی آورد، همه اینها میتواند با یه جریان شناسی شکل پیدا کنه. حالا جریان ها را چه کسانی میسازن؟ بله، گاهی اوقات یه اتفاقایی میفته ما فکر میکنیم خیلی اتفاقی بود، ولی وقتی میریم جریان شناسی میبینیم نه، اتفاقی نبود، کار شده رو موضوع. پس ما یه بحثی تحت عنوان جریان شناسی داریم، و اینم حواستون باشه عده‌ای از کسانی که قلم میزنن جریان شناسی هاشون با سوگیریه، یعنی به عبارتی جریانی را تعریف میکنن، یه جوری تعریف میکنن که به نتیجه خودشون برسه. پس هر کتابی که ادعای جریان شناسی در موضوعات مختلف داشت را نمیشود بهش اعتبار بخشید. هر سخنرانی که میگه من دارم جریان شناسی فلان بحث میگم، نمیشه بهش اعتبار بخشید. ظاهرش اینه که داره یه ماجراهایی میگه، ولی حلقه هایی که میخواد رو به هم بست میکنه. اما جریان شناسی ها به آدم خیلی کمک میکنه.
توی تاریخ
میگن
یک مورخ زمانی موفقه که مثل یک کارگاه عمل بکنه، تمام پازل ها رو بچینه، یک نگاه درون مرزی داشته باشه روی اون جریان، یعنی نگاه به اون مکان و اون فضا و اون زمان داشته باشه، و یک نگاهی برون مرزی داشته باشه، جریان های حاکم بر جهان رو داشته باشه، بعد بتونه که حالا نزدیک به حقیقت یک چیزهایی رو تحلیل بکنه. و این کار خیلی سختیه و هر مورخی نمیتونه که مثلا اون رویدادهایی که اتفاق افتاده رو به خوبی بتونه تبیین کنه.
و البته یه نگاه جامعی میخواد، یه اطلاعات افزونتری میخواد، من حالا اینجا به مناسبت جریان شناسی یه متنی برای شما بخوانم، شاید جالب باشه با همین رویکرد تاریخی الان نگاه کنید. در کتاب حضور و انصراف از خاطرات آقای هاشمی مربوط به سال 78، روز سه‌شنبه 23 شهریور 1378، سه جمادی الثانی 1420، ایشون این عبارات رو نوشته: در منزل بودم، با تصویب مجلس امروز تعطیل عمومی شده است. با اینکه معمولاً از زیادی تعطیلات در ایران شکایت می شود، در سفر آقای خاتمی به قم بعضی از علما از ایشان خواستند که برای وفات حضرت فاطمه سین یک روز تعطیل شد. دولت لایحه به مجلس فرستاد و مجلس در مقابل حذف تعطیلی 29 اسفند این روز را تعطیل کرد، ولی رسانه‌های چپ و لیبرال در مورد حذف تعطیلی 29 اسفند که به خاطر ملی شدن صنعت نفت تعطیلی داشت، مجلس را هو کردند. بناست که دوباره تعطیلی برقرار شود و نمونه ای از انفعالی عمل کردن دولت و مجلس است. ظهر بچه ها جمع بودند. از حزب کارگزاران در محفل خانوادگی انتقادات شدیدی رواج دارند. بعد اینجا یه چند خطی راجع به این که شرایط اجتماعی و نمیدونم دفتر تحکیم وحدت و اینا چیه، بعدم راجع به یه فردی که رهبر گروه اسلامی در لندن مثلا فلان انفجار رو حمایت کرده، وقتی هم صرف مطالعه شده است برای اینکه در موضوع به اصطلاح تغییر این دوتا مسجدی که یکیش مسجد پریزاده، یکیش همون مسجد روبرویش مسجد دو درب تو حرم امام رضا علیه السلام، تغییر بدن از حالت مسجد خارج بکنن، ایشون مثلا تو سفری که داشته متوجه شده اونجا خب مثلا اینا دوست دارن حرم رو توسعه بدن، ولی این دوتا مسجد کارش نمیتونن بکنن، ایشون میخواسته مثلا برای اون یه فکری بکنن. خب من در طول این کتاب که بله 880 صفحه است، حالا یه مقداری هم البته آخرش چند صفحه‌ای هم نمایه داره دید، من یک جا یادم نمیاد نام از زهرا سلام الله علیها آمده باشه. تنها جایی که آمده در اینجاست، اونم وفات حضرت فاطمه، بی هیچ اضافه و کمی، و اونم یک بحث تعطیلی یه روز و یا 29 اسفند و امروز و آقای خاتمی رفته بعضی ازش خواستن که امروز رو تعطیل کنه. حالا اینو شما بذارید در کنار یه عبارت دیگری که براتون میخونم از یه کتاب، دارم براتون میخونم از کتاب زندگانی فاطمه زهرا سلام الله علیها، البته باز اینجا نوشته سین، اثر آقای سید جعفر شهیدی، که من در تاریخ 8/2/98 چک کردم چاپ 61 این کتاب بود و تا اون تاریخ 500,000 نسخه از این کتاب چاپ شده. صفحه 144، مرگ پدر، مظلوم شدن شوهر، از دست رفتن حق، و بالاتر از همه دگرگونی هایی که پس از رسول خدا به فاصله اندک در سنت مسلمانی پدید گردید، روح و سپس جسم دختر پیغمبر را سخت آزرده ساخت. چنان که تاریخ نشان می دهد او پیش از مرگ پدرش بیماری جسمی نداشته است. نوشته نمی گوید زهرا در آن وقت بیمار بود. بعضی معاصران نوشته اند فاطمه اساساً تنی ضعیف داشته است. نوشته مؤلف کتاب فاطمه الزهرا، هرچند در بیمار بودن او در چنان روز صراحتی ندارد، لکن بی اشارت نیست. عقاد، یه نویسنده عرب، چنین نویسد: زهرا لاغرندام، گندمگون و رنگ پریده بود. پدرش در بیماری مرگ او را دید و گفت او زودتر از همه کسانم به من می پیونده. هیچ یک از این دو نویسنده سند خود را نیاوردند. ظاهراً عبارت عقاد این است که چون پیغمبر دخترش را ناتندرست و یا کم بنیه دید، به دو چنین خبری داد. توضیحات بقیهش رو کاری ندارم. من به همین دفتر نشر که این کتاب چاپ 61ش رو که من اون موقع چک کردم، من به همین دفتر نشر گفتم من کتابی دارم میخوام منتشر کنم. گفتن ما کتاب تو دستمون زیاده، فرصت چاپ کتاب شما رو پیدا نمیکنم. و کتاب‌های افراد سرشناسی رو هم چاپ می‌کند یا می‌کرد. حالا ممکنه یه افراد دم دستی هم چاپ بکنه، ولی حالا یه اعتباری داره دیگه. مثلا انتشاراتی که کتاب‌های آقای دکتر جعفر شهیدی، کتاب‌های آقای رسول محلاتی و امثال اینا رو مثلا چاپ بکنه. به هر حال اینو داشته باشیم. چاپ 21 این کتاب مربوط به سال 1374، توجه داریم؟ یعنی چند سال قبل از همین خاطره‌ای که من الان برای شما خواندم، سال 78. نویسنده‌ای به شهرت آقای سید جعفر شهیدی و نقش‌آفرینی در تصمیم‌گیری‌های ایران به نام آقای هاشمی رفسنجانی، راجع به حضرت صدیقه سلام الله علیها و شهادت اون بزرگوار این گونه قلم زدن. من الان به بقیه مطالبی که آقای شهید نوشته کاری ندارم، یعنی تو همین کتاب یه چیزای دیگه هم گفتند و هست. جریان شناسی در اینجا چجوری خودشو نشون میده؟ یعنی چی؟ یعنی شما باید ببینی مشاهیری که در دانشگاه و حوزه بهشون اعتبار داده میشود، مثل آقای سید جعفر شهیدی، در ادبیات کشور، در کتابهای تاریخی کشور. من این تعبیر رو قبلا برای بزرگواران گفتم. آقای سید جعفر شهیدی کتابی دارد به نام تاریخ تحلیلی اسلام. توی اون کتاب نصف صفحه راجع به قدیر نوشته، یک صفحه و نیم راجع به اسلام آوردن عمر. هر کی کتابو نداره بره کتابخونه ها ببینه. چاپ چندمش رو من خواندم، یعنی اونم چاپ اولش نبود. مگه به هر کسی اجازه داده می شود که کتابش بشه کتاب رسمی دانشگاه و در همه دانشگاه ها تدریس بشه لااقل برای چند سال. حالا ممکنه بعد یه دوره‌ای بگن آقا کتاب فلانی بهتر. یه همچین فردی از نظر تأثیر فرهنگی و یک چنان فردی از نظر تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی، ادبیاتشون راجع به صدیقه طاهره سلام الله علیه و شهادت حضرت این بود. من در اینجا توضیح اضافه تری نمیدم. من میگم اگر ادبیات تولید کننده فکر جامعه این بود، ادبیات تصمیم گیر جامعه این بود، نمونه های بروسترش هم دارم. اما حالا دوتا نمونه رو فعلا بردو گفتم با مشخصات دوتا کتاب که میتونید برید بگیرید و ببینید. سخن از نوشته هایی که بنا گذاشته برای اینکه تخریب بکنه، شبهه ایجاد بکنه، چه بکنه نیست. صحبت از دو تا کتاب خیلی ساده تو بازار هست، همه جا استفاده کنند و بسیارم هر دو برای گروهی پرفروش و مورد توجه. نتیجه چه خواهد شد؟ و نتیجه این نوع نگاه منتشر شده اینقدر نعوذ بالله سبک شمرده شدن ماجرای شهادت از زهرا، اینقدر خفیف نگاه شدن که بله عقاد مثلا شاید نظرش اینجوری بوده و شاید حالا یه نفر دیگه هم اینجوری بگه و بله تو تاریخ نیسته دیگه هم گفتن و اصلا انگار نه انگار با این همه مستندات، با این همه غربت، با این همه عشق، با این روایت صریح حضرت صادق سلام الله علیه، حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه راجبه علت شهادت حضرت زهرا و کشته شدن حضرت زهرا اینقدر سبک بهش نگاه بشه. و شما ببینید از این نمونه ها، حالا من که این گوشه نشستم چهار تا دونه کتاب ورق میزنم، اگر شما اومدید در فضای اجتماعی تو اون تاریخ ها، نوشته ها، روزنامه ها، مصاحبه ها، کتاب کودک، انیمیشن کودک که در تلویزیون پخش شده هم راجع به شهادت از زهرا، فقط در موضوع شهادت از زهرا یه تورقی بکنیم. من انیمیشنشو الان دارم، کتاب نوجوانشو دارم، کتاب کودکشو داشتم، الان نمیدونم تو کدوم یکی پوشامو گذاشتم، که روی کرده راجب شهادت از زهرا چی بود. بعد شما میخواید نتیجهش 20 سال بعد 30 سال بعد چی در بیاد. وقت بعد از 20 سال 30 سال یه نفر بیاد یه سوالی بپرسه، بعد من بگم خب حالا این سوال الان کجا باید جواب بدیم، چجوری جواب بدیم، یه خورده توجه هم بکن به پیشینش. البته این مدلی که من گفتم مدل تام و تمام جریان شناسی نبودا، من فقط اشاره کردم به دو تا واقعی تاریخی در دو تا کتاب که اصلا برای من عجیب بود. حالا اون کتاب از زهرا سلام الله علیها که هیچی، این کتاب هم که من خواندم اصلا برای من عجیب بود این روی کرد. یه جمله اضافه تر هیچ، بعد 880 صفحه شما ببینید چقدر مطلب راجع موضوعات دیگه داره. ایام تولد زهرا یادمه که ایشون خاطرات دیگری را تعریف می‌کردن، دو مناسبت دیگری که حالا لازم بود یه زمان نشه. یه جا اسم از زهرا آورده تو یه کتاب، اونم اینجوری. بله، عرض من تمام. همین جوری ها میشه که خیلی نمیریم جلو دیگه. خواهم اکبرنی ها میگه چرا هنو همون تاریخی؟ خواهم اکبرنی ها الان چهار خط خوندیم دوباره همون تاریخی. وقت بر این مبنا و این توضیحات نویسنده محترم میگن یکی از مباحثی که میتواند در این زمینه گره گشایی کند، یعنی چی؟ یعنی بتواند کسانی که سوالاتی میپرسن، سوالاتشون ممکنه جنسش قدیمی باشه ولی با ادبیات متفاوتی یا با روش دیگری یا با مدل جدیدی میپرسن، این است که ما بتوانیم بحث وجدان رو روشن کنیم براشون. ایشون رسید به اینجا، منتها ما تو این مقدمه چند خطی ایشون موندیم. یه دو سه تا بازخورد اگر بدیم خداحافظی میکنیم. از حال و احوالتون بگین.
که خیلی حالم بعد چیزی که گفتم شنیدی. قبلا در مورد کتابی که توی دانشگاه تدریس شده گفته بودیم انقدر عمیق متوجه نشده بودم، الان یک جملات رو خوندیم واقعا متوجه شدم که چیکار دارن میکنن. تو ذهنم که چیکار میتونیم در مقابلش انجام بدیم. واقعا همه متدینین باید دست به کار شن، وگرنه فکر می کنم یک کاری که داره توی اجتماع بطور گسترده انجام میشه رو بشه جلوش را. اتفاق تلخی بود. خیلی حالا من بعد هم از شنیدن اون بخش اول برمون که چرا فلسفه و عرفان و اینا توی روزه اومد واقعا
ممنون که احساستون رو بیان کردین. من یه جمله ای رو تو بعضی از پاسخها یا بازخوردها معمولا متذکر میشم، تو خصوصا جلسات پرسش و پاسخ یادمه که اینو گفتم. ببینید، ما در اینجور تحلیل ها نمیگوییم کسی که نوشته یه جایی که مطمئنیم یه نفری وهابیه یه نفری معانده خب داره یه غلطی میکنه، ولی اتفاقاتی که اینجوری مثلا متوجه میشیم که یک تصمیم گیری روی کردش اینجوریه یا لااقل اینجوری نوشته یا یک نویسندهی اینجوری تحلیل میکنه. ما ادبیاتمون این نیست که او قصدی دارد یا بنایی دارن، این داریم عمومی میگیم. ما بله یه جایی یقین کردیم یه نفری پول گرفته اومده فلان کارو بکنه. حالا براتون یه ماجرایی بگم که با اینکه حالتون بده شاید حالا یه خود حالتون بدترم بشه، ولی راجع به کسانی که ما یقینی نداریم میگیم آقا اینجوری ایشون فرموده، ایشون اینجوری دیدگاهش ظاهرا بوده، اینجوری که نوشته، حالا اگه در خلوت خودش در فلان جا فلان بر اونی که بگم برای حالتون خیلی خوبه، اینو خوبه خانم علال مهندسین هم بدونه. یکی از همسفری های عتبات ما گفتش که در یکی از شهرستان ها گفت یک کسی از انجمن خوشنویسان اومد پیش ما و گفتگویی کردیم که ما برای امیرالمومنین علیه السلام چی کار میتونیم بکنیم. متوجه شدیم که از کشور امارات اومدن با رقمی قابل توجه به همه، حالا یا به بخشی از اعضای اون به اصطلاح انجمن گفتند آقا اگر شما کلماتی را که ما میدهیم خیلی خوشخط و اینا بنویسیم ما به هر تابلوی اینقدر پول میدیم. اینا حالا من به تعبیر اون بزرگوار میگم، منتها شما این قید همه رو بذارید لااقل بعضی ها دیگه، حالا قاعدتا بعضی ها چنین کار نکنید، همون دن چه رقم خوبیه. شروع کردن کلمات اونا رو نوشتن. مثلا شما فرض بفرمایید حدود 300 تا تابلو توسط اساتید و بزرگان انجمن خوشنویسان فلان شهرستان در فضائل دروغین متخلف دوم و گفته های او و امثال اینها نوشته شده و اینا در جاهای مختلف یا تابلو شده یا به فروش رفته. و برخی از اینهایی که خلاصه استاد خط بودن، خب برای نوشتن این خطا اینا طراحی میکنن، فکر میکنن این قسمتشو مد بدیم، این قسمتشو کوتاه‌تر مثلا بنویسیم، این قسمتشو. این کلمات تو ذهن اینا نقش پیدا کرد. به عبارتی الان اگر شما شاگرد بعضی از اینها بشوید، سرمشقش همین جملات اینه. نمیدونم چقدر سرمشق گرفتید از اساتید خط. سرمشق با سرمشق فرق میکنه. مهم از چه کسی خط بیاموزی. چی بگم دیگه؟ مهم از چه کسی سرمشق بگیری. مدیران مدارسی که ماها باش در ارتباطم و بچه هامون توی این مدارس میرن به این حرفا توجه دارن. بله، اینم برای این که حالتون بهتر بشه. خب این از حال خانم مؤمن، تازه برق هم نداره. یکی دو تا حال دیگه هم بگید خداحافظی کن.
سلام
استاد. سلام علیکم.
سلام، زیارتتون قبول است.
سلامت باشین آش خانم.
من قبل از شما اگه از اون قبول کنن کربلا بودیم، شما هم بودیم. بعد تازه در خود نجف خیلی زیارت عاشورا پخش میکردن که اون قسمت لعن، که اون قسمت اللهم جمعی عاش، اون چند خط رو نداشت، اون عبارت رو. یعنی به قول شما همه جریانهایی که میگه پشتین تازه تو شهر نجف کرد.
بله، منم تو همین سفرم شنیدم که من خودم دریافت نکردم، ولی شنیدم که یه هم چیزی.
حالا من عکسش هم شاید براتون بفرستم که ما عکس گرفتیم و اون کتابچه‌شو به کسی که خودش در واقع نمیدونم شما آقای اوژه شیرازی رو میشناسین یا نه، ایشون از همون چای طلبه های در واقع خود نجف هستن، بهشون دادیم و چه چیزی پشت این قضیه بود. ولی چیزی هم به فکر من مشغول بکنه همین خود صدا و سیمای خودمون که مثلا تمام بعض روزهای تولد ائمه یا مثلا چیزها رو گره دادن با چیزهای دیگه که اونو کمرنگتر میکنه. مثلا روز در واقع تبرد خانم حضرت زهرا سلام الله رو مثلا روز مادر عنوان کردن، یا روز مثلا تبرد خانم حضرت زینب سلام الله رو مثلا روز پرستار نامگذاری کردن. و این باعث شده که مثلا تنها چیزی که به اون صورت حرفی نیست و صدا و سیما تو رسانه ها در واقع فقط از پرستار و از قدردانی از اونها و نمیدونم از مقام مادر و یعنی یه چیزهایی من میگم گاهی باید بخواهی درسهایی قطعا تو کاره. حالا یکی شدم یه بخواهی شما طرف شاید ندونسته دوتاش، ولی وقتی که کنار هم میشین همه رو به قول شما همون جریان شناسی آدم واضح کنه حواسش هم به این چیزها باشه. نمیدونم روز پاسدار و روز پدر و روز مثلا من توی مجلسی شرکت کردم که روز تولد آقای امیرالمومنین بود 13 رجب، خانومه که خودشم خیلی اول خیلی معرفی کرد که من چه میشنانم صحبتی کرد از مقام پدر از اول تا آخرش. من اتفاقا آخر جریان رفتم داشتم صحبت کردم امروز چه روزی بود؟ روز پدر بود. هر کس روز پدر برای خودش مثلا داره، یه پدر داره مثلا فلان روز تولدش رو ازش قدردانی کنه. امروز چه پدر امت بودن یا نبودن آقا امیرالمومنین؟ تنها شما حتی یک روایت، یک مثلا موضوع راجع به آقا امیرالمومنین نگفتیم. یعنی گاهی اوقات مثلا شما ما اگه حواسمون هم نباشه یا آگاهی نداشته باشیم میفتیم تو یک مسیرهای انحرافی که واقعا خودمون هم نمیدونیم مثلا کجا، تهش کجاست.
خدا خیرتون به دست کنه، دست شما در نکنه. ممنون از توضیحاتتون.
دست شما هم درد نکنه، زحمت
کشیدین. سلامت باشی. به هر حال این سخنان باید به تعبیر سرکار خانم مؤمن مقدمه ای برای این بشود که حالا چی از دست ما برمیاد، ما چی کار بکنیم. همیشه این باید در مد نظر ما باشد که اینا چجوری میتواند در زندگی ما، در تصمیم گیری های ما، در برنامه ریزی های ما، در هزینه های ما تأثیر بذاره. چه تغییری میتونه تو هزینه های ما ایجاد بکنه؟ این به این معنی نیست که مثلا فرض کنید حالا امروز ما کاهو برای غذامون نگیریم، سالاد درست نکنیم ما، ولی تصمیم گیری های ما را میتواند جهت بده. این دغدغه مندی ها و این دقت ها و این دقت ها. بله بسیار خوب. یه بزرگوار دیگه هم اگر فرمایش رو تکمله بفرمایید، راهنمایی بفرمایید، ممنون میشم. بفرمایید خانم.
میگم شیطان قسم خورده بود که در منظر خدای متعال که نمیذاره انسان هدایت پیدا بکنه، و مخصوص اون دوران صدر اسلام هم نیست، شیطان همچنان داره فعالیت میکنه، هستش، حضورش هست. نمگاهی وقتا فکر میکنم که آدم ها عروسک های خیمه شب بازیش هستن، بدونی که ما بدونیم، بدونی که بدونیم داریم دیگران به ما نقش میدن و داریم ما نقش که به ما تحمیل کردن، وارد کردن، تلقین کردن داریم بازی میکنیم.
احسنت، احسنت. بله، آدم حواسش نباشه نمیتونه نقش آفرینی بکنه. و یکی از مسئولیت های والدین این است که به بچه ها قدرتی بدهد که بتوانند حتی گاهی خلاف جریان آب حرکت کنند. خودش یه کاریه. حالا ممکنه همیشه در جامعه 100% مخالفت اینا، ولی بالاخره طرف از خودش یه وجودی داشته باشه.
الانم بعد از کلاس فکر کنم یه سجده شکری رو حتما باید داشته باشیم که حداقل این چیزا رو در سطح خودمون، من در سطح خودم دارم میفهمم اینو.
الحمدلله رب، الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين ولائمة المعصومين عليهم السلام، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. از خدای متعال طلب میکنیم سلامتی و آرامش و قبولی زیارات و عبادات را برای همه زائران عتبات و قبور مقدس اهل بیت علیهم السلام، خاصه زائران کربلای معلا، و به درگاه خدا استغاثه میکنیم برای آمرزش همه اونهایی که در طول عمرشون توفیق تشرف به عتبات پیدا کردن و یا حتی اگر مشرف نشدند آرزوی زیارت حرم مطهر امیرالمؤمنین و سید الشهدا رو در دل داشتند و از این دنیا رفتند، و طلب رحمت و مغفرت خاص و ویژه میکنیم برای همه حقداران، خصوصا پدران و مادران ذوی الحقوق، و هدیه میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد.